یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای در نیویورک روز سه‌شنبه پایان می‌یابد. زمین لرزه‌ای به شدت 7.4 درجه در مقیاس ریشتر شهر راباول در پاپائوی گینه نو را لرزاند. و سازمان گمرک گزارش داده که واردات ایران در ماه فروردین ماه کاهش یافته است. دور پایانی مذاکرات برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای در سطح معاونان وزارت خارجه روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، پس از وقفه 7 روزه سه‌شنبه آینده در وین این گفتگوها از سر خواهد شد. بنابر این گزارش، بدین ترتیب مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه با هلگا اشمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان می‌یابد، ولی کارشناسان تا روز پنجشنبه کار بر روی زمائم متن توافق نهایی را ادامه خواهند داد. پیش از این محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر خبر داده بود که کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می‌رود که همچنان موارد توافق نشده زیادی به صورت جای خالی و پرانتز در متن وجود دارد. دور آینده مذاکرات برای بحث بر سر توافق متن توافق سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه در وین انجام خواهد شد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک اعلام کرد اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد، ایران به پروتکل الحاقی خواهد پیوست. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای عراقچی با تاکید بر اینکه کار نگارش پیشنویس متن توافق جامع به گفته او در حال پیشرفته است، اظهار امیدواری کرد که این کار در موعد مقرر تیر ماه سال جاری به پایان برسد. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران را از اصول اولیه NPT دانسته و گفت همه کشورهایی که به آن ملحق شده و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را دنبال می‌کنند، در مقابل بازرسی‌ها و اعتمادسازی به آژانس را می‌پذیرند. او با تاکید بر اعتمادسازی در مذاکرات تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ امتیاز خاصی نمی‌دهد و در مقابل طرف مذاکره غنی‌سازی آب سنگین و ادامه برنامه‌ها در خیلی از حوزه‌ها را می‌پذیرد. او همچنین بار دیگر بر موضع ایران در لغو یکباره تحریم‌ها تاکید کرد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید و شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک این برنامه رو با هم بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر بشنویم و بعد با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. عشق تابستانی، رمانی از جویس کارول اوتس، نویسنده صاحب نام آمریکایی، با ترجمه خجسته کیهان را بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده است. سنگر و قمقمه‌های خالی، مجموعه داستان‌های کوتاه نویسنده فقید بهرام صادقی که چاپ اول آن در 1349 بود و سالها نایاب، را اکنون نشر نیلوفر تجدید چاپ کرده است. سنگر و قمقمه‌های خالی از جمله بهترین مجموعه داستان‌های ادبیات داستانی معاصر ایران شمرده می‌شود. وسوسه‌های غربت، رمان تحسین شده است به قلم ایلیا ترویانوف به ترجمه مریم معیدپور که نشر افق منتشر کرده است. ترویانوف از سرشناس‌ترین نویسندگان معاصر آلمان است و آثارش جوایز متعددی دریافت کرده. در کنار جک کرواک، ریچارد براتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ای که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. حالا 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانتدارانه ترجمه و یکجا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتهایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه میکنن، طوری که موسیقی مینوازد، طوری که کلمات نوشته میشوند. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختن، تمام عشقهایی که دنبالشان میدویم، تمام مرگهایی که باهاشان میمیریم، تمام زندگیهایی که زندگی میکنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستن. اینها به زحمت به حقیقت نزدیک میشوند. این زندگیهایی که زندگی میکنیم یکی بعد از دیگری به نام تاریخ روی هم تنبارشان میکنیم. زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت می توانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمی دانستم و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود. همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم و واردش شدم.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 تا کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار سنگین از بوکوفسکی رو برداشتید، ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردین به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از این که نذاشتن کتاب ها در ایران منتشر بشن، و دوم همین که در دست رسن برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اونها بخونن، میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب های چاپی الزاماً نمیتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاماً داخل ایران یا فرزندگیم داخل کانادا نیست. این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تنها چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باش بتونه این کتاب ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما میدونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعرش بهره میجوه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه میکنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعا شما قبلا انتخاب کرده بودید لابود که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهرا مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودن به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن 2 تفاوت خیلی اساسی با این دفترهایی که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها در اونها استفاده نشده بود. ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهم توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه حذفی مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصلی منتشر کرد به اسم این که چشمه چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودم از نمونه هایی که وزارت ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزانه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنون. برگردیم به خود کارهای این ترجمه. به نظرم فارغ از دشواری ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدارش هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خطه. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواسته رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعض وقتا کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که بوکوفسکی استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده‌های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینا راحت در مورد خیلی مسائل صحبت میکنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون اینکه دست ببرم توشون.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بیقیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به زندگی هایی که خودش گذرونده، در تجربه های شخصی و زیسته خودش رو در شعراش میشه دید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پر امید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک شعرهای آدم های فقیر امریکای شمالی میشناسن، برای اینکه اون با این آدم ها زندگی کرده همونطور که اونها زندگی میکردن، در اوج فقر برای سالها باشون کار کرده، باشون مست کرده، باشون خوابیده، با آدم هایی که دور برش بودن و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها داستان های رمان های بوکوفسکی رو میخونم، این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سرزندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش. که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم، ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با مصطفی رضیعی، مترجم 4 مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17808.